الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. من به مناسبت ایام که ایام شهادت امام صادق علیه السلام هست، یک نکته ای رو میخواستم در مورد امام صادق علیه السلام خدمت دوستان عرض کنم. همونطور که مستحضرید، امام صادق علیه السلام نسبتاً دوران طولانی امامتشون، یعنی 34 سال، با حوادث زیادی همراه بود. در این دوره تاریخی دو قیام مهم رخ داد، یکی قیام زید ابن علی ابن الحسین بود و یکی قیام عبدالله ابن حسن و پسرش محمد ابن عبدالله که نفس زکیه معروفه، و اینها هر دو از خاندان اهل بیت علیهم السلام بودند و هر دو هم در پی این قیام ها به شهادت رسیدند. در همین دوران باز امامت امام صادق علیه السلام، انتقال حکومت در واقع از بنی امیه به بنی العباس رخ داد و شخصیتی که در شکلگیری حکومت عباسی نقش مهم می داشت، ابو مسلم خراسانی، کشته شد. در این دوران ملتهب سیاسی، امام صادق علیه السلام رویه خاصی رو از خودشون نشون دادند. با اینکه از روایات اینطور برمیاد که حضرت با شخص زید ابن علی ابن الحسین موافق بودند، با شخص عبدالله ابن حسن و پسرش محمد ابن عبدالله موافق بودند، شخصیت اونها رو بهشون علاقه داشتند و حسن نیت اونها رو قبول داشتند، اما در عین حال امام اقدام اونها رو به لحاظ سیاسی اقدام درستی نمیدونستند، هرچند به لحاظ دینی از جهت مبارزه با یک حکومت ظالم این رو تخطئه نکردند، اما به لحاظ یک اقدام سیاسی اون رو اقدام درستی نمیدونستند، یعنی شرایط رو به گونه ای نمیدیدند که با این اقدامات مسیر حکومت واقعا اصلاح بشه. همونطوری که باز مستحضرید، وقتی بنی العباس میخواستند به قدرت برسند و برای رسیدن به قدرت مرکز فعالیت خودشون رو، در واقع مرکز فعالیت تبلیغیشون رو ایران قرار داده بودند و رهبری در واقع حرکت تبلیغاتیشون رو ابو مسلم خراسانی بر عهده داشت در ایران، اینها با یه شعاری به میدان آمدند که زمینه پذیرش این شعار در مردم بود. شعاری که در اون دوران در بین مردم داده شد تعبیری بود به این عنوان: رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مردم رو دعوت میکردن به این، یعنی به کسی که مورد قبول باشه از خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و این نکتهش این بود در واقع که در بین ایرانیان حب اهل بیت علیهم السلام وجود داشت و اینها با تکیه بر محبت اهل بیت علیهم السلام که در بین ایرانی ها وجود داشت یه مفهوم مبهم رو مطرح کردن، مفهوم رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو، که هر کسی تو ذهن خودش بر یه مصداقی تطبیق کنه و در نتیجه بتوانند جریانات مختلفی رو که همه علاقمند به اهل بیت علیهم السلام هستند، علاقمند به خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند و بنی امیه رو به عنوان قاتلان خاندان پیغمبر در داستان کربلا به خصوص و در داستانهای قبل از اون، در شهادت علی ابن ابی طالب، در شهادت امام مجتبی به نحوی از آنها دخیل می‌بینند و بعضی جاها به صراحت دیگه می‌دونن مثل داستان کربلا، می‌خواستن از این زمینه در واقع فرهنگی که وجود داشت، اعتقاداتی که مردم به نسبت به اهل بیت داشتن و عنادی که نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام داشتن، استفاده کنن و یه جریانی رو در واقع راه اندازی کردن که خیلی ها فکر میکردن که مقصود از این جریان مصادیق دیگری غیر از اون چیزیست که در انتها به اونجا منتهی شد. و داستانی هست که وقتی که در واقع در اواخر دوران بنی امیه قبل از شکلگیری بنی العباس، جمعی از علوی ها به اصطلاح و خاندان بنی العباس جمع شدن در یک منطقه به نام ابواء در بین مکه و مدینه و در اونجا در واقع این بحث رو مطرح کردن که خب کی بیاد و به جای بنی امیه به حکومت برسه. شعار رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. عبدالله ابن حسن که در واقع از نوادگان امام مجتبی بود، امام حسن مجتبی علیه السلام، چون اسم خودش عبدالله بود، اسم پسرش محمد بود و در روایات وارد شده، در بعضی از روایات که حالا برخی میگن جعل همین گروهه، ولی در برخی روایات وارد شده که نام امام زمان از جلال فرجه و شریف، نام نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و نام پدرش، نام پدر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلمه، او فکر میکرد که محمد ابن عبدالله که پسر خودش میشد، این مثلا اون مهدی موعوده. و حالا ظاهر برخی از روایات این استش که واقعا اون چنین اعتقادی داشته، یعنی نه اینکه به لحاظ سیاسی چنین تبلیغاتی رو ایجاد کرده باشه، ظاهرا واقعا چنین اعتقادی رو داشته. به همین دلیل تو اون جلسه ابوا وقتی که مطرح میشه که خب کی به حکومت برسه، عبدالله ابن حسن میاد اینو مطرح میکنه، میگه که چون پسر من همون مهدی موعوده، همه بیایید با پسر من محمد ابن عبدالله بیعت کنید. صفاح که در واقع بعدن خودش اولین خلیفه بنی العباس میشه، او کسیست که اول از همه اقدام به بیعت میکنه و میاد میگه بله ما حاضریم که با تو بیعت کنیم. ولی وقتی امام صادق علیه السلام رو میخوان و اونجا میان حضرت، حضرت موافقت نمی کنن با این دیدگاه. خطاب میکنن به اون عبدالله ابن حسن، میفرمان پسر تو مهدی موعود نیست و زمان قیام مهدی هنوز فرا نرسیده و حکومت به مسیری که شما فکر میکنید نخواهد رفت. بعد اونجا وقتی که میخواستن از جلسه بیان بیرون، به یک کسی که همراه حضرت بودن، عبدالله ابن عبدالعزیز زهری، حضرت میفهمان اونی که قبای زرد به تن داشت، ابو جعفر منصور، اونو دیدی؟ اون طرف میگه بله. حضرت میفهمان این اولین کسیست که در واقع قدرت بهش میرسه. نکته ای که حالا من میخوام عرض کنم اینه، امام علیه السلام یه بعدی که ما به اون اعتقاد داریم و اون علم غیب امام علیه السلامه، در این حال که از اون علم برخورداره و ما به اون اعتقاد داریم، البته توجه داریم که اعتقاد ما به علم غیب معصومین علیه السلام به معنای این نیست که اونها رو در منزلت خداوند تبارک و تعالی قرار بدیم. ما معتقدیم اونها از طریق خدا به این علم دست پیدا میکنن. البته در بین علمای شیعه در محدوده علم اهل بیت، علم ائمه یا به تعبیر علم امام بحث بوده و اختلاف نظرهایی در بین خود علمای شیعه وجود داشته. البته ما مثل ابوالخطاب که در زمان امام صادق علیه السلام به خاطر دیدن بعضی از کرامتها از امام صادق ادعاهای قلوبامیز راجع به امام صادق کرد و مورد تخطئه امام صادق واقع شد و البته فرقه خطابیه رو ایجاد کرد نیستیم. اون جریان تخطئه شده چون اونها در واقع قلوب کردند و برسی تعابیر داره که امام میفرمایند اونهایی که در شأن ما قلوب میکنن از اونهایی که نسب عداوت ما میکنن بیشتر به ما ظلم میکنن. در این حال باید توجه داشت که رفتار معصومین علیه السلام در جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کردن به عنوان یک رفتار عقلایی اگر مورد تحلیل قرار بگیره، یعنی حالا با قطع نظر از اون جنبه علم امامتشون که اون جنبه جنبه اختصاصی اونهاست، قابل این هست که ما از اون الگو بگیریم و اصلا از این جهت اونها امام ما میتونن باشن و ما از اونها تبعیت میتونیم بکنیم. اون جهتهای اختصاصی که ما راهی به اون نداریم که خب برای ما قابل تبعیت نیست، بله فقط اون جهتها این مقدار برای ما قابل تبعیته که راه باز انسان میتونه تا اون مقامات بره، اون بحث دیگریست ولی در جای خودش. اما اگر ما رفتار امام علیه السلام رو در حوزه عمل سیاسیشون با توجه به این نگاه که الگو بخوایم از اون بگیریم در شرایط مختلف سیاسی در نظر بگیریم، ببینیم که در دوران امام صادق یک شرایط پیچیده سیاسی وجود داره و یک جریانی داره میاد به میدان که به نظر میرسه اون جریان جریانی است که دنبال حق شعارش رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که داره. در برخی روایات که بعضی از اصحاب می آمدن خدمت امام صادق خیلی خوشحال و خیلی منقلب که آقا ابو مسلم خراسانی در ایران قیام کرده، اینا دارن میان به سمت شعارشون رضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به زودی حکومت سقوط خواهد کرد و قدرت به دست شما خواهد افتاد. امام علیه السلام وقتی با این افراد برخورد میکنن میفرمان نه آقا جون ساکت باش، همچی خبرها نیست. بعد چون میبینن اینا افراد احساساتی هم زود تحت تاثیر قرار میگیرن، حضرت میفرمان برو خونت بشین تا زمین و آسمان ساکنه تو بیرون نیا. هر وقت دی زمین و آسمون و جنبش در آمد بدون که اون زمان خروج امام زمان از جلال فرج و شریف به تعبیر حضرت مهدی ماست، بعد اون موقع بیا بیرون. که برخی از این روایات اشتباه میفهمن و استفاده میکنن که مقصود حضرت این استش که تا زمان قیام امام زمان از جلال فرج و شریف هیچ کس نباید اقدامی برای اقامه حکومت عدل بکنه، که مقصود این روایاتی نیست. امام به این مورد خاصی که ظرفیت نداشته در اون شرایط خاص سیاسی که میدونسته حضرت این آدم اگر به میدان بیاد احیانا باعث از یه سری خطراتی برای شیعه خواهد شد، حضرت به اون میفرمان برو خونتون بشین تا زمین و آسمان آرام هست و اونجا اقدامی نکن. خب توی این فضا اگر ما نگاه کنیم به رفتار امام علیه السلام میبینیم امام با یه بینش سیاسی نسبت به همه جریاناتی که داره اتفاق میفته، یه بینش خیلی عمیق و دقیق، سعی کردن از تمام فرصت‌های ممکن برای انجام اون وظیفه‌ای که به عنوان امام بر عهده ایشون بود بهره ببرن و در این حال سعی کردن تا جایی که ممکنه در اون طوفان حوادث سیاسی که در اون قرار داشتن گرفتار شرایط سیاسی نشن و درگیری‌های دیگرانی که درگیری‌های اونها بر حق نبود نشن. این به نظر من برای یک طلبه، برای یک کسی که تو مدرسه امام صادق میخواد درس بخونه و کار علمی بکنه، حداقل چند پیام داره. یکیش این که نمیشود انسان عالم دینی باشه و بینش سیاسی و اجتماعی نداشته باشه. این بحثی که بعضی از بزرگان گاهی از اوقات در توصیه هاشون به بعضی میکنند که شما کاری به کار سیاست نداشته باشید، یکی از بزرگان یک وقتی یکی از شاگردانشون نقل کرد که ایشون فرموده بود که من تا وقتی مجتهد شدم سرمو از کتاب در نیاوردم، از هیچ چی خبر نداشتم. من به اون کسی که برای من نقل میکرد گفتم از قول من به آقا بفرمایید شما حالا هم که مجتهد شدید بهتر این است که سرتون از کتاب در نیارید، به کاری کار نداشته باشید، چون اگه تا امروز به کاری کار نداشتید اگه الان بخواید کاری بکنید قطعا اشتباه میکنید، چون نمیدونید که چیکار باید بکنید. امام صادق علیه السلام زندگیشون پیام دیگری داره که عالم دین باید به شرایط اجتماعی و سیاسی روزگار خودش احاطه داشته باشه، باید بدون دور و برش چی میگذره، چه اتفاقات و جریاناتی وجود داره. البته نباید خودش ملعبه بازی‌های سیاسی که احیاناً در یک روزگاری ممکنه اتفاق بیفته بشه، این نباید خودش ابزار بشه برای سوء استفاده‌های دیگران، چون رسالت عالم دین هدایت جامعه است. اگر میخواد جامعه رو هدایت کنه باید جامعه رو به خوبی بشناسه و ببینه که جامعه چه جریاناتی در داخلش وجود داره و چگونه میتونه در این شرایطی که در اون زندگی میکنه مردم رو به سمت اون چه که باید هدایت بکنه. ولی اگر خودش تبدیل بشه به بازیچه دست بازیگران سیاسی که احیانا اغراض غیر الهی دارند، اون موقع نهایتا ولو ممکنه خودش به نظر خودش یحسبون انهم یحسنون صنعا فکر کنه کار خوبی داره میکنه، ولی نهایتا اون اتفاقی که رخ میده به نفع اسلام و در راستای حق نباشه. نکته دیگه که باز در این رفتار حضرت ما میتونیم از اون در واقع استفاده کنیم که حالا من این رو توی جلسه فقه انشاءالله باز بیشتر توضیح بدم، اون تعبیری است که در روایات آمده، استقلال فرصت، استقلال فرص، این که انسان از فرصتها بهره بگیره، اون لحظاتی که یک امکان فراهم میشه سعی کنه از اون امکان استفاده کنه. همیشه این امکان، همیشه این فرصت وجود نداره. امام صادق علیه السلام در دورانی که بنی امیه در حال فروپاشیه و در نتیجه قدرتش ضعیف شده و بنی العباس در حال شکلگیریه و در نتیجه هنوز قدرت چندانی نداره، از این فرصت استفاده میکنه و میاد اون مکتب وسیع علمی رو که حالا تو بحث فقهی کمی به اون اشاره میکنم ایجاد میکنه، شاگردان زیاد رو تربیت میکنه تا در واقع یک جریان فکری قوی رو در داخل امت اسلامی ایجاد بکنه که اون جریان فکری همچنان ادامه داره در طول تاریخ، در حوادث مختلف اون جریان فکری توانسته مسیر خودش رو ادامه بده تا برسه به زمان ما، بتونه در قالب مثلا تفکر امام رضوان الله تعالی علیه در قالب انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا بکنه. این نکته مهمی است باز برای یک عالم دین که همیشه زندگی دستخوش مشکلات، حوادث، پیچیدگی های خاص خودشه. انسان باید از اون فرصت هایی که فراهم میشه، چه حالا این فرصت ها فرصت های فردی باشه، چه فرصت ها فرصت های اجتماعی باشه، سعی کنه بهترین بهره رو برای رسیدن به اون اهداف الهی که برای اون در واقع مجموعه این حرکت انبیاء علیهم السلام و حرکت اولیاء علیهم السلام و حرکت علما رضوان الله علیهم شکل گرفته بتواند در اون مسیر گام بزنه. به هر حال فرصت این ایام، ایام منسوب به اهل بیت علیهم السلام و به صورت خاص این ایام منسوب به امام صادق علیه السلام، فرصتی است برای شاگردان مکتب امام صادق که بیشتر به زندگی امام صادق و ابعاد مختلف زندگی امام صادق مراجعه کنند و از لابلای موضع گیری ها، اقدامات و روش هایی که امام در برخورد با مسائل مختلف در واقع از خودشون نشون دادن برای زندگی امروز راهکار پیدا کنند. ما نگاهمون به ائمه علیهم السلام نگاه تاریخی نیست، نگاه به یک حادثه‌ای که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده، نگاه به یک قطعه تاریخی، نگاه به یک چیز عتیقه نیست. ما معتقدیم که اونها الگوی زنده‌ای هستند که هر لحظه در زندگی ما میتونیم به اونها مراجعه کنیم و از اونها الهام بگیریم و این وظیفه اولی و اصلیش بر عهده علماست، بر عهده کسانی است که در مکتب امام صادق علیه السلام دارن شاگردی میکنن و انشاءالله این فرصت ها به هر شکلی که ممکن هست در تعمیق تفکر مدرسه امام صادق میشه از اون استفاده کرد، چه برای خودمون چه برای دیگران استفاده بهره و در واقع استقلال فرصت بکنیم انشاءالله. بله، من به همین مقدار این جلسه بسنده کنم. حالا انشاءالله جلسه فقه برخی نکته های دیگه هست اونا رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث گذشته اشاره کردیم استصحاب در مواردی که دو حالت متناقض پیش میاد چه وضعیتی داره. در حالت های متعارف یک اتفاقی رخ داده که منشأ شک ما شده، حالت سابقه واحدی وجود داره، مثلا یه چیزی پاک بوده، بعد ما از جایی که اونجا نجاست بوده عبور کردیم، احتمال میدیم اصابت کرده باشه با نجاست، در نتیجه شک میکنیم پاک است یا نه، استصحاب طهارت میکنیم. اما اگر ما میدونیم که هر دو حالت طهارت و نجاست در گذشته برای این شیء اتفاق افتاده، میدونیم که هم پاک بوده هم نجس بوده، اما نمیدونیم کدامشون اول اتفاق افتاده، آیا اول پاک بوده بعد نجس شده یا اول نجس بوده بعد پاک شده، آیا این اطلاع ما از وجود طهارت در گذشته یا وجود نجاست در گذشته و شک ما الان در بقاء این حالت سابقه مجوز استصحاب اون طهارت یا اون نجاست هست؟ اینو بهش میگن استصحاب در موارد توارد حالتین. سوال اینه که در این گونه موارد آیا هر دو استصحاب جاری میشه، هم استصحاب مثلا توی این مثال طهارت و هم استصحاب نجاست، که نتیجهش این میشه که این دوتا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن، یا یکی از اینها جاری میشه؟ اگر یکی، کدام یک؟ اون چیزی که احتمال دادن دخالت داشته باشه در این داستان مسئله مجهول التاریخ و معلوم التاریخ بودن حالت سابق است. یعنی یه وقت هستش که من میدونم این شی قبلا یک زمانی پاک بوده، یک زمانی نجس. حالا این دانستن من چهار حالت پیدا میکنه. یه وقت زمان طهارت رو میدونم، چه روز و چه ساعتی پاک بوده، زمان نجاستم میدونم. اگه این باشه، یعنی هر دو معلوم و تاریخ باشه، اصلا بحثی پیش نمیاد، چون میدونم کدام اول بوده کدام بعد، یا اونی که بعد بوده هنوز ادامه داره، یا اگر شک دارم اونو استصحاب میکنم. اون اصلا محل بحث ما نیست. سه حالت دیگه باقی میمونه. دیگه این که هر دو مجهول و تاریخ باشن، که من نمیدونم اصلا کی پاک بوده کی نجس، ولی میدونم قطعا یه زمانی پاک بوده و یک زمانی نجس. یا این که یکی از اینها معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشه، که خودش حالا یا طهارت معلوم التاریخ، نجاست مجهول، یا به عکس. برخی گفتند اگر یکی از این حالات در فرض توارد حالتین معلوم التاریخ باشه، استصحابش جاری میشه، اما در مجهول التاریخ استصحاب جاری نمیشه. گفتن مثلا اگر من میدونم طهارت در روز جمعه بوده، این روز جمعه حتما پاک بوده، ولی نمیدونم نجاست کیه، آیا پنج شنبه نجس بوده که اون نجاست اگر بوده قطعا به این طهارت نقض شده، یا شنبه بوده که اگر این باشه اون طهارت به واسطه این نجاست نقض شده، من نمیدونم. گفتن در اینجا من نسبت به طهارت یقین دارم که در روز جمعه تحقق داشته، شک دارم روز شنبه آیا این طهارت نقض شده یا نه، استصحاب میگه طهارت به حال خودش باقی. و این استصحاب ادامه داره، یک شنبه دو شنبه که امروز هست همچنان من میتونم استصحاب طهارت بکنم. اما در مورد نجاست نمیتونم استصحاب کنم، چون اگر اون نجاست پنج شنبه بوده قطعا نقض شده به طهارت روز جمعه، و اگر اون نجاست شنبه بوده قطعا باقیه دیگه، اون به طهارت یا قطعا باقیه یا استصحابا باقیه، به اون طهارت قطعا نقض، به طهارت روز جمعه قطعا نقض نشده. گفتن چون این حالت وجود داره من نمیتونم مجهول التاریخ رو استصحاب کنم. نسبت به معلوم التاریخ تقریبا توافقه، یعنی همه قبول دارن که اگر معلوم التاریخ باشه یکی از این دو حالت، استصحاب جاری میشه. ولی نسبت به مجهول التاریخ عکسش مشهوره، یعنی مشهور اینه که مجهول التاریخ درش استصحاب جاری نمیشه. اشکالی در ناحیه معلوم التاریخ تقریبا اشکال مهمی وارد نیست، الا اینکه میگن آقا ما علم اجمالی داریم به این که نجاست یا پنجشنبه یا شنبه رخ داده. جوابش هم این استش که علم اجمالی اون شک به بقای طهارت رو نقض نمی کنه، یعنی همچنان یقین به طهارت روز جمعه و شک به نجاست روز شنبه وجود داره، ارکان استصحاب محققه، یقین سابق، شک لاحق، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. علم اجمالی به وجود نجاست پنجشنبه یا شنبه باعث نمی شود که اون یقین به طهارت نقض بشود به یقین به نجاست. اما در ناحیه مجهول التاریخ مشهور قائلن به این که استصحاب جاری نمیشه، اشکالات متعددی هست در جریان استصحاب در مشهول تاریخ. در مقابل بعضی ها معتقدن حتی در مجهول تاریخ هم استصحاب جاری میشه، که نتیجه این میشه در تمام موارد توارد حالتین هر دو استصحاب جاری میشه و با هم تعارض میکنه و تساقط میکنه. اما اگر بگیم در مواردی که یکی مجهوله یکی معلوم، در معلوم جاری میشه و در مجهول جاری نمیشود، اون موقع معلوم استصحابش بدون معارض خواهد بود. و این در مسائل فقهی مهمه. توی عربه مثلا شما نگاه کنید، تو بحث کتاب طهاره یه بحث، یه فصلی راجع به همین بحث توارد حالتین چند تا مسئله هست، اختلافاتی هم در فتاوا وجود داره که برمیگرده به همین بحث. یه عده بین مجهول و معلوم تفصیل میدن، میگن در معلوم جاری میشه، در مجهول جاری نمیشه. در نتیجه اونجایی که یکی معلومه یکی مجهول، میگن استصحاب معلوم میشه و تعارض نداره. یه عده تفصیل نمیدن، میگن معلوم و مجهول استصحاب هر دو درش جاری میشود، تعارض میکنه، تساقط میکنه. یا بعضی ها احیانا، البته این نادره، که بگن در هر دو جاری نمیشود. البته نتیجه عملی این دو تا نظر یکی میشه، چه بگیم هر دو جاری میشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، چه بگیم هیچ کدوم جاری نمیشه. از نظر عملی نتیجه یکیست، هرچه از نظر نظری با هم فرق دارن، که البته این تفاوت نظری گاهی تفاوت عملی هم ایجاد میکنه. چون اونجایی که میگیم هر دو جاری میشه، تعارض و تساقط میکنه، اگر مانعی از جریان یکی پیدا بشه، اون یکی بدون معارض جاری میشه. اما اگر گفتیم دوتا اصلا جاری نمیشوند، حتی اگر یکیشون هم مانع داشته باشه، اون یکی باز جاری نخواهد شد. حالا بحثی که الان مطرحه اینه که استصحاب مجهول التاریخ آیا جاری میشه؟ بعضیا گفتن بله، بعضیا گفتن نه. اونایی که گفتن نه موانعی رو مطرح کردن، که اونایی که مدعیان استصحاب جاری میشود باید پاسخ به اون موانع بدن، که حالا باید یکی یک این موانع رو ببینیم چه مانعی رو ادعا کردن و آیا این مانع قابل پاسخ هست یا نه. انشاءالله دنباله بحث جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.